بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لترام مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام عليكم ورحمة الله. جلسه دوم، درس دوم رو درباره انسان شناسی و چیستی انسان و حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام آغاز میکنیم که میفرمایند کل شیء من الدنیا سماه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. یه ویژگی امور دنیایی اینه که شنیدنش بزرگتر از رسیدن به آنه. وقتی میشنوی فکر میکنی خیلی بزرگه، بهش میرسی میبینی انقدر بزرگ نیست. اما امور اخروی و هر چیز اخروی و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه، دیدنش خودش بزرگتر است از شنیدنش. ما در دنیا گاهی فکر میکنیم اگه به پول برسیم، اگه به ثروت برسیم، اگه به قدرت برسیم، اگه خدا یه ماشین به ما میداد، اگه خدا یه خونه اینجوری به ما میداد، خدا یه ویلا میداد، خدا یه استخر میداد، خدا یه آپارتمان میداد، خدا یه دونه میداد. وقتی گرفتی بعد از مدتی عادی میشه، ببینیم نه خبری هم نیست، پولش هم گرفتیم هیچ خبری نیست. امور دنیوی اسمشون خیلی جذابه، وقتی بهشون میرسی میبینید انسان رو ارضا نمیکنه. چند سال پیش سرمایه‌داری تو سوئدی بود، خودکشی کرده بود، یه چیزی جا گذاشته بود برام جالب بود، حالا من یکیشون تیکه بریده روزنامه رو میبردم، گفته بود من هر چیزی در این دنیا خواستم گرفتم، خیلی جاها رو رفتم دیدم، خیلی سرمایه‌دار بود، هرچی فکر میکنم چیزی تفریحی نمونده بوده که من بهش نرسیده باشم. هرچی فکر کردم رضا دیدم زندگی پوچه، من برای چی باشم؟ خودشو کشت. این یه حقیقتیه واقعا. اگر انسان طالب کمال مطلق باشه و دنیایی نگاه کنه همینه، چون هیچ وقت با دنیا ارضا نمیشه. اما امور اخروی این گونه نیست. هر چقدر ازش تعریف کنیم عظمتشو نمیتونیم بگیم، باید رفت دید. و حالا انشاءالله خداوند توفیق بده همه ما رو که بتوانیم در مسیر راه اینا باشیم و این زرق و برق‌های دنیا ما رو شیفته خودش نکنه. در بحث قبلی، در درس اول، در بحث انسان شناسی گفتیم انسان یکی از ویژگی‌هاش اینه که دو بعدیه. یعنی چه؟ یعنی بجز این چیزی که در ظاهر داره یه بعد دومی داره که ما بهش میگیم روح. براش دلیل آوردیم، گفتیم روح نمیتونه مثلا من ثابت به قوامش به سلولهای مغزی باشه. بگیم آقا اینا دارن از بین، اینا هم سوخت و ساز دارن، نگید از بین نمیرن، اینا هم سوخت و ساز دارن، نشانه تغییره. یا بعضی میگن اینا اطلاعات انتقال اطلاعاته، یعنی این گروه داره این از بین میره میده به بعدی، اون گروه میده به بعدی میده به بعدی، این اطلاعات همیشه ثابت و این من ثابت، این نمیتونه باشه. اینا گفتم مثل هارده، این مغز اینجا فقط حافظ این اطلاعاته، کاربر این اطلاعات کیه؟ روح. مغز که کاربر نیست، مغز فقط حس میکنه اینا رو. دلیلش اینه، یا مثال زدم یه جای دیگه، مثل دلم میخواد، گفتم دلم میخواد که کار مغز نیست. انسان گرسنه شد، تشنه شد، یه فرایند فیزیولوژی تو بدن انجام میشه، مغز دستور میده آب بخور، درسته؟ مغز کارش رو انجام داده، سلول مغزی کارش انجام داده. اما شخص چی میگه؟ من روزه دارم نمیخوام آب بخورم، من روزه دارم نمیخوام. آیا این تحلیل مال عقل، مال مغزه، سلولای مغزیه؟ اون اصلا تحلیل نداره که. آیا میخواست تحلیل بده پیام نمیداد آب بخور که؟ پیام میده. اینکه پیام داده آب بخور یعنی تحلیل نداره، اون کارش رو انجام داده. اون وظیفه این تایپیستا، شما اونایی که تایپیست خیلی ماهریان، شما برای این صفحه فوش بنویسید یا همه رو تایپ میکنن، متوجه نمیشه. چرا؟ چون اون اگه میخواد بخونه این چی نوشتی، این که دیگه سرعتش میاد پایین دیگه، این تمام تمرکزش در تایپه، لذا سرعت تایپش خیلی بالاست، لذا براش مهم نیست این کلمه چیه، درسته غلط، هر چی نوشته رو فقط تایپ میکنه. اون داره کارش انجام میده. مغز همچین چیزیه، میشه رو کارش انجام میده. او از داده ها استفاده نمی کنه. آن کسی که داره از داده استفاده می کنه روحه. و اینو ما با علم حضوری دریافت می کنیم. شما با علم حضوری دریافت می کنید که الان اراده می کنید فلان کار رو. و شما دارید این اراده رو انجام می دید. شما دارید انجام می دید. یعنی در اختیار شماست. اما فعالیت مغز در اختیار ما نیست است. اون داره فعالیت اتوماتیک خودش رو انجام می ده. حالا برهان من ثابت بود، انتباه کبیر برصغیر بود، برهان انسان رها یا برهان طلق بو علی بود، اینا برای ما شواهد تجربی بود، شواهد قرآنی بود. گفتیم اینا نشون میده که ما به جز این ساحت یه ساحت دیگری هم داریم. تجرد روح بود، جاودانگیش بود، اصالتش بود. اشاره به معادم کردیم، گفتیم چون جای دیگه مطرح نمیشه، ما اینجا چون بقای روح بود دیگه، بقای ما، میل به بقا داریم، میل به بقا، نه میل به اینکه ناممون باقی باشه، خودمون باقی باشیم. طبیعتاً این باید در خارج تحقق پیدا کنه. خب در این دنیا که نمیشه، پس باید دنیای دیگری باشه. و بحث معاد رو می اشاره کرد. خب ما تا یه ویژگی انسان رو گفتیم، میخوایم یه سری دیگه از ویژگی های انسان رو بگیم خیلی خلاصه، انسانی که ما میخوایم بحثش کنیم. این ویژگی ها مال اون روح انسانی است. گفتم که ما یه قول فلاسفه نفس جمادی داریم، یه نفس نباتی داریم، یه نفس حیوانی داریم و یک نفس انسانی. ما تون تا نفس حیوانی رو کار نداریم، اینا مشترک بین ما حتی حیوان. این ویژگی هایی که امروز میخوایم خدمت شما عرض کنیم مال انسانه، انسان به ما و انسان مال نوع انسانه و متفاوت. لذا میخوایم اسمش میذاریم سرشت مشترک انسان. همه انسان هم دارن، شرقی غربی، مرد زن، مسلمان کافر، فرق نمی کنه، کوچیک بزرگ. وقتی قرار انسان بس بشه، باید همه این اصنافی که گفتیم، همه این افراد این ویژگی ها رو داشته باشن. بعد بحث کرامت و بحث خلافت الهی رو خدمت شما عرض میکنیم. یه نگاه داریم به نگاه اومانیستی، چون ما در طرف مقابلمون کیا هستن؟ ما توی بحث مقدماتی توضیح دادم. ما دو تا جریان عمده تو دنیا داریم، ولی اگه بخوایم اسمش بکنیم، یه اللهیسم، یه انسانیسم. درسته؟ اومانیسم یا اون هیومانیسم، انسانیسم، یکی اللهیسم. که آیا خدا باید برای اون حرف بزنه یا بشر؟ اینا توضیح دادم تو مقدمات. حالا بیام ببینیم اومانیست چی میگن. و بین انسانشناسی اسلامی و انسانشناسی اومانیستی مباحث و تفاوت‌ها رو بگیم، بعد وارد مباحث بعدی بشیم که در درس بعدی. نکته اساسی که در اینجا وجود داره بحث سرشت مشترک انسان هاست. در درس دوم با این شروع میشه. سرشت مشترک به چه معناست؟ یعنی ویژگی‌های خاصی که انسان‌ها دارن. ما مثلا بعضی ویژگی‌مون با حیوانات مشترکه، مثل صیانت ذات. ما از خودمون دفاع می‌کنیم، حیوانات هم از خودشون دفاع می‌کنن. ما می‌خوایم باقی باشیم، حیوان هم می‌خواد چی باشه؟ باقی باشه. تولید مثل، تغذیه، اینا مال اون نفس حیوانیه. ما با اینا بحث نداریم. ما با یه مرحله بالاتر بحث داریم. اون چیزی که ما انسان‌ها داریم، فقط ماها داریم، حیوانات ندارن، که این برای ما میشه کمال. که نقطه مشترک اینا رو بخوایم ببینیم، سه تا ویژگی رو میشه برای این سرشت مشترک ذکر کرد. اولی بحث فراحیوانی بودنه، یعنی فراتر از این ویژگی های حیوانیه که میشه براش لحاظ گرد. دوم غیر اکتسابی بودنه و سوم زوال ناپذیر بودن اوناست. اینا نشون میده که اینا دست ما نیست، یعنی غیر اکتسابیه، خدا در ما قرار داده. یا حالا اولو ماتریالیستی نگاه کنیم، انسانی که خلق شده اینا رو داره. حالا ما تو جهانبینی خودمون بر اساس معرفت شناسی و خودشناسی که حرکت کردیم اومدیم، ما اومدیم گفتیم خداست، خالقه، این ویژگی رو در ما قرار داده، ما انسانیم، ما اینجوری اثبات کردیم. ولو اگه از نگاه فلاسفه ای ببینیم که ولو خدا رو قبول نداشته باشن، معمولا اینجوری نیست، ولی خب باشم قبول، ولی این ویژگی ها رو نمیتونن رد کنن که در وجود انسان ها وجود داره. این ویژگی ها سه بعد داره. یه بعد شناختی داره، یه بعد توانشی داره و یه بعد گرایشی داره. سه تا بود داره، یعنی بعضی از اینا در قالب معرفتن، شناخت. یه سریش در قالب توانمندی های انسانن، یعنی انسان توانمندی هایی داره که حیوان یا دیگر موجودات ندارن. یه سریش هم گرایشه، امیاله، که انسان داره حیوان نداره. ما اگر این مباحث رو پیدا کنیم میتونیم تفاوت بین انسان و حیوان رو برجسته کنیم. اون موقع بگیم انسان چه جور موجودی است برای شناخت انسان. یکی از مباحث مهم در بعد شناختی اینه که برخورداری از دستگاه شناخت و ادراک. اینکه انسان کلی رو درک میکنه، جزئی رو درک میکنه، استنتاج رو درک میکنه. من یه چیزی میگم این شما متوجه میشید اشکالش کجاست. من میگم در باز است، باز پرنده است، نتیجه این که در پرنده است، درسته؟ قیاس اقترانی شکل اوله دیگه، حد وسط رو حذف میکنیم، درسته؟ من اینو مینویسم، دقت بفرمایید این رو، این مثال رو دقت بفرمایید، نوشتم چی؟ در باز است. باز چیه؟ باز پرنده است دیگه، نیست مگه؟ نتیجه میشه چی؟ حد وسط رو حذف کنیم میشه در پرنده است، درسته؟
حد وسط این استدلال از یک نوع نیستن، یعنی لغوی شبیه به هم هم، ولی لازم معنا با هم فرق دارن،
اصلا مشترک لفظی هم دیگه. خب این راسل و فرگه تو منطق جدید حل کردن، اومدن گفتن که بله قیاس اقترانی شکل اول هست، اما این قیاس اقترانی شکل اول اومدن گفتن معادل بذارید، این سفسطه اینه دیگه که آدم از اشتراک لفظی در بحث استفاده کن. گفت ما برای در میذاریم مثلا آ، این باز بودن براش میذاریم بی، این باز آیا همون بازه براش میذاریم سی، پرنده بودن میذاریم دی. بعد میگه قیاس اقترانی شکل اول اینه، اگر آ آنگاه بی، اگر بی آنگاه سی، بعد نتیجه میگیرید اگر آ آنگاه سی. این اینه؟ نه، این چیه؟ این به این صورته، اگر آ آنگاه بی، اگر سی آنگاه، رسیت شکل اول نیست. خب اینو کی فهمید؟ اینو انسان میفهمه. چرا؟ چون قدرت درک استنتاج داره، میتونه قوانین استنتاج کلی، مفاهیم جزئی، بحث اینا رو متوجه بشه. حیوان هیچ وقت اینو متوجه میشه؟ این سفسطه است، این مغالطه است، این اصلا متوجه میشه اینا رو؟ خود اصل استدلال رو متوجه میشه؟ شما برای یک حیوان هر چقدر استدلال بیارید که آقای حیوان، شما که مثلا حیوان منید دارید میرید از زمین این آقا نخوری، یا این آقا رقیب منه، اگه بیا مثلا یونجه مزرعه اینو بخوری شب باید دست به یقه بشی، میگم چاغ من لاغر میزنه پدر منو در میاره، متوجه شدی دیگه نخوری، یا اونم میگه چشم نیه، اصلا معنا نداره. درک مفاهیم برای حیوان امکان نداره، این از ویژگی انسانه. نکته دوم، یه سری ادراکات فطریه انسان در انسان نهادینه شده، اینا لازم نیست من و شما درس بخونیم اینا رو بفهمیم. حالا این بعضیش یکم پیشرفته تر، نیاز به تذکر داره، بعضیش ساده تر. یا ادراکات فطری، اینکه اجتماع نقیز این محاله این استدلال نمیخواد، اینا همه درک میکنن. یعنی شما به یه بچه کوچولو هم بگید این هم سیاه هم سفید، این که نمیشه که، این رو فطری انسان درک میکنه. نوع سوم شناخته که انسان درک میکنه، شناخته ارزشی اخلاقیه، این از مستقلات عقلیه دیگه، عدالت خوبه، ظلم بده، اینا همه درک میکنن، لازم نیست دین بگه. که نبی گرامی اسلام میفرماید اینی بو استو اتمم مکارم الاخلاق، تا تمامش کنم، یعنی مکارم اخلاق رو همه میفهمن، منتها من باید تمامش کنم. چرا؟ چون تو تعارضات، تو تعیین مصادیق اینا اختلاف میفته، ولی اصل این وجود داره، پیامبر نمیتونه اونو به وجود بیاره. شما در حکومت کمونیستی هم برید میگه ظلم بده، عدل خوبه، بیدین هم باشه، لایک هم باشه اینو میگه، دیندارش هم میگه، چه مسلمان چه مسیحی. البته در مصداق عدل و ظلم ممکن اختلاف باشه ها، یعنی طرف میزنه زیر گوش یه نفر قائله که این عین عدالته، یه نفر میگه این ظلم، این میشه مصداق. اما اصل این که یعنی شما یکی داره تو خیابون میره میذاره زیر گوش یه نفر، یه بچه مونجا باشه میگه چرا زدی؟ بچه که نه فلسفه خونده نه چیزی، چون درک میکنه این نوع ظلمه. اینا میشه بعد شناختی، اینا جز ویژگی هایی است که کی درک میکنه؟ انسان درک میکنه، جز ویژگی های خاص. سرشت های بعدی سرشت توانشی است، بعد توانشی که در انسان ها وجود داره، یعنی توانمندی هایی که انسان ها دارن، که یه بحثش همون توانایی انتخاب آگاهانه است. یعنی انسان میتواند هم برای مسائل مادی هم برای مسائل معنوی برای همه چیز انتخاب آگاهانه داشته باشه. شما وقتی میخواید یه کالا بخرید تحقیق میکنید دربارش، درسته؟ کالا هر چقدر بزرگتر باشه بیشتر تحقیق میکنید. به جز گلدکویست دیگه که تحقیق نمیخواد، همینجوری میشه شرکت کرد دیگه. نه آخرش اینه که چند میلیون پول میره دیگه. اونایی که انتخاب آگاهانه دارن انسانن. در هیچ از مخلوقات خدا هیچ وقت حیوان انتخاب آگاهانه نداره. ببینید نگید آقا اونام انتخاب داره، ده بعدم میرسیم. خلاصه سر دوراهی حیوان سمت یه سمت میره. خب منم میدونم میتونه نمیتونه نصف بشه سمت دورا بره. ما بحثمون اینا نیست. ما در بحث اختیار گفتیم. چون بحث مسئولیت میاد اون اختیار جداست، اونو ما بحث میکنیم. یه بحث بحث توانمندی تشکیل استدلال. شبیه به مثالی که زدم. این هم شناخت هم ادراک هم برای استدلال. اینکه شما صغرا کبرا بچینید برای اینکه به نتیجه برسید. بعد بیاید تقسیم کنید، نمیدونم چند قسمه، اگر حد وسط نمیدونم اینجا کبرا بود اونجا صغرا بود هست شد قیاس نمیدونم منتج قیاس اقترین شکل اول بود حتما نتیجهش قطعیه. اینا این مباحث برای چیه که باید اینجوری اگه استدلال کنید بهتره؟ اینا مال انسانه. اصلا تشکیل استدلال، توانمندی تشکیل استدلال مال حیوان نیست. بحث استعداد رسیدن به کمال بی‌نهایت این مال انسانه. ببینید توانمندی رسیدن به کمال بی‌نهایت، انسان میتواند به کمال بی‌نهایت برسد. اگر نتواند برسد یعنی خداوند حکیم، خداوند مستدعی جمعی صفات باشه دیگه. یکی شکمت بود دیگه، تو خودشناسی خوندی تو مبانی دو دیگه. خب اگر ما رو میل به کمال مطلق در ما بذاره اما توانمندیشو به ما نده، یعنی میل به تشنگی در ما باشه اما توانمندی این که آب بخوریم سیراب بشیم و به ما نده، این کار حکیمانه نیست دیگه، کار لغو میشه دیگه. یا قدرت خودسازی، اینو توانشیست، یه بود توانشی در انسانه. انسان میتواند اصلا خودش رو تغییر بده، یه انسان بد گناهکار تبدیل بشه به یک انسان خوب مؤمن، یا برعکس. این قدرت خودسازی، انسان تصمیم بگیره اراده‌اش رو قوی کنه، تصمیم بگیره در تابستان یک ماه رمضان روزه بگیره، غذا نخوره. اینا قدرت هایی است که خدا در ما، اینا توانمندی است، نمیگم همه انجام میدند، نه، انسان میتواند انجام دهد. خب اینا هیچ کدوم حیوانات ندارن. توانایی رسیدن به کمال بی‌نهایت یه ویژگی خاصی است. این آخریه دون گفتیم که هیچ نوع حیوان دیگری به جز حیوان ناطق که ماییم و قدرت تفکر داریم، تحلیل داریم، انتخاب آگاهانه داریم، دیگران نمیتوانن بهش برسن. بعد سوم چه بودی بود؟ بعد گرایش هاست. بعضی موارد موارد معرفتی بود، شناختی بود، بعضیاش توانایی بود، توانش هایی بود که انسان داره، توانمندی هایی بود که انسان داشت، بعضیش هم گرایش هاییست که انسان داره. مثل چی؟ کمال خواهی، میل به کمال. انسان دوست داره به بالاترین درجه کمال برسه. بازم میگم ما به مساق کاری نداریم. اون طرف بگو من هیچ کاری در عمرم برای غیر خدا انجام ندادم، من همه کارام برای خداست، من تو خدای من پوله، پس او هم کمال مطلق طلبه دیگه، او من تو خداش پوله. این او هم مثل مؤمنه، تفاوت در چیست؟ تو مساق، اون مساقش رو اشتباه رفت، اون باید سر جای خودش بحث بشه. اما این میل به کمال، میل به عدالت خواهی، میل به زیبایی طلبی، میل به جاودانگی، اساسا در میل به زیبا طلبی بگم اگر این میل نبود اصلا هنر به وجود نمی اومد. هنر معلول زیبایی طلبی انسانه. انسان دوست داره هم زیبا باشد هم زیبا آفرینی کند. این از کی گرفته؟ ان الله و یحب، خدا خودش زیباست، زیبایی رو دوست، کمال مطلق دیگه. یادتونه تو مقدمات گفتم شهید مطهری میفرماید اینا همه استعدادایی است که انسان میتونه، هر یک دونه رو که شکوفا کنی یک قدم به خدا نزدیکتری. میل به جاودانگی.
ببخشید در مورد زیبایی طلبی، وقتی ما میگیم اینه توی سرشته هر کسی هست، ولی خب ما الان توی یه سری این گروه هایی میبینیم که نمادهاشون، لباسهاشون، چهرهشون هیچ بوی از زیبایی نبرده. آخه این چجوریه؟
دقیقا همون بحثی که ما تو کمال مطلق گفتیم. اینا تعیین مصداق شما اینو میگه. وقتی شما پیش اونا بشینید اونا میگن این عین به قول خودشون اند زیباییه. بعد وقتی که مثلا میتونم میگن چرا مدل مو تو اینجوری زدی؟ نه هورمون. بعد میگیم چی؟ میگه تو سلیقه تو نمیفهمی. اون داده مدعی ما نمیفهمی. میگه شما عادت کردید. حالا مثلا گروه های شیطان پرستی اگه باشه مواجه شد. مثلا میگه این چه لباسیه؟ این چه آرایشیه؟ این جوابش اینه. میگه شما نمیفهمید زیبایی یعنی چه. شما فکر میکنید زیبایی یعنی حتما تقارن. این تفکر پست مدرن میگه مقدار این دی. میگه شما فکر میکنید زیبایی یعنی تقارن. زیبایی یعنی چیزی که همه بپسندن. نه. این چه تعریفی داره؟ حالا اینو تو اومانیست توصیف میکنیم این رو. ان شاءالله به ویژه پیامد اومانیست برسیم میبینید. وقتی شما مبانیتون الهی نباشه تو همه جا این سرایت میکنه. طرف میگه زیبایی من تعریف من از زیبایی اینه چیزی که تک باشه. هیچ کس نداشته باشه. لزوما من همیشه دنبال چیزی هم که هیچ کس نباشه. همه لباس میپوشن عادی من دوست دارم پاچه شلوارم از اینجا تا اینجا پاره باشه. ببینید اونم تو مصداق زیبایی است. والا اونم اینو زیباتر از چیزی که ما میپوشیم. این که دیگه شما که آدم بنجل پوشید ما با شما که دیگه حرفی نداریم که. او تازه ما رو خلاف زیبا طلبی و زیبا خواهی میدونه. اینم دعوا سر مصداقه.
شما گفتین که انسان میلی به کمال خواهی داره بعد استعدادش هم توی انسان هستش. خب این که آدم کمال مطلق بشه که خب میشه خدا دیگه.
خب نمیشه.
خب همون دیگه. بعد وقت
ببینید انا لله و انا الیه از خدایی یعنی از کمال مطلقی و انا الیه راجعون. باید به کمال مطلق درستیم باید اینجوری باشی و ما نمیشیم اون انسان کامل یعنی
نه
هر چیزی امکانش با خودشه. چرا امکانش
امکانش برای اینکه خب کمال مطلق مثلا تو صفات خدا که میگفتیم کمال مطلقو کرسیم یکی از چیزاش اینه که مثلا معلول چیزی نباشه.
نه اینکه ما قرار نیست خدا بشیم که دقت بفرمایید ما آنچه که در خارج هست اصلا علم چیه میگن علم خدا علم مطلق است درجه از علمش داده به انسان ما باید اونو بگیریم. زیبایی مطلق است ما با زیباییشو بگیریم. ما در حد خودمون خود انسانم هر کس در حد خودش قرار نیست من خدا بشم. اینکه اصلا امکان نداره ممکن
اصلا نمیتونیم کمال مطلق باشیم دیگه.
یعنی به معنی که خدا بشیم نه اینکه نه
کمال مطلق یه تعریف داره دیگه.
نه ببینید کمال مطلق خواهی یعنی چی؟ یعنی ما دوست داریم خداوند تمام صفات خوب رو داره درسته ما هم تمام صفات خوب رو داشته باشیم. این معنا ما که ذاتمون که نمیخواد مثل ذات خدا بشه. ببینید شما خبتتون اینجاست شما دارید بین ذات و صفات قاطی میکنید. ما نگفتیم ما قرار ذاتمون ذات خدا بشه یعنی ممکنیم واجب بشیم. اینو که ما نگفتیم که ما میگیم صفات های خوبی که در کمال مطلق وجود داره مستجمع جمعی صفات دیگه صفات کمالی است دیگه. ما میخوایم این صفات ها رو کسب کنیم متناسب با ذات خودمونم کسب میکنیم. هر انسانی متناسب با خودش این تو بحث جبرتون توضیح میدم. قرار نیست ما که یعنی حتی ولو انسان کامل هم بشویم خدا بشیم. ذات که عوض نمیشه. ما ممکنیم. هر چه کنیم ممکنیم. حالا بو علی میگه ممکن. ملا صدر که میگه عین الربتی. عین الربت یعنی چه؟ گفتی دیگه. یعنی هیچی. سایه ایم. ذلی. فقط یک وجود وجود داره. اوست. منتها میخواد بگید مراتب تشکیکیه. او بالاترین علم همینجوری کم کم که میاد پایین رتبه های پایین هر کس به تناسب خودش بخشی از اون رو میگیره. این مال اینه ولی ذات رو قرار نیست ما تغییر بدیم. یعنی ما قرار نیست ذاتمون خدا بشه ممکن واجب بشه. اینو کسی نمیگه.
پس میشه گفت کمال مطلق مطلق هم نیست دیگه.
نه صفته. بله یعنی میخواد بگید ما به علم یعنی علم خدا رو بگیریم. این که امکان نداره که. این که نه ما میل داریم به این سمت داریم حرکت میکنیم. هر کس متناسب با رفتاری که داره به اونجا میرسه. من استعداد درون خودم رو شکوفا میکنم. من در همین دنیا ممکنه در حد خودم انسان کامل بشم و جز انسانهای کامل بشم. اما حتی در برای خود انسان کامل بحثا فرض بگیریم که همه انسانها میتوانن بشن و شدن. اما خود انسان کامل رسول الله یه بخشه. فرض فلان عارف بزرگ به اینجا هم رسیدم بتونه به این مقامات ببری رسول الله که نمیشه. هر کس در حیطه خودش. ما این به انشاءالله در تفاوتی که در خلقت وجود داره اونجا توضیح میدیم که پیمانه ها متفاوته. شما پیمانه خودتو پر کنید کاملی لذا خدا بالاترین نمره رو بهت میده. به این معنی نیست که شما خدا شدید. این نیست. میل به جاودانگی و میل به پرستش. جاودانگی رو که در رو توضیح دادیم و میل به پرستش گرایشی است که انسان‌ها دارن. اساساً اگر این میل به گرایش نباشه، دیدید بله قربانگوها تو جامعه زیادن، این به خاطر این میله. ما باید سر تسلیم به وجود بیاریم، باید پرستش کنیم. کیو؟ خدا رو. حالا یه وقت ما میگیم خدا الله، یه وقت خدا میشه فرعون، میشه نمرود، یه وقت خدا میشه فلان حزب، فلان کارخونه، فلان سرمایه دار. اینا ولی اصل این میل وجود داره.
استاد داشت الان حیا جزء امور فطری هست یا نیست؟
چی؟
حیا.
حیا چی جوری؟ مثلا اخلاقی است. تو کمال‌خواهی میشه بناش کرد، تو زیبایی طلبی میشه بناش کرد. ببینید رو مصداق نرید. مصداق بله، شما وقتی من همین که میگم کمال‌خواهی، کمال میتونه مصادیق متعدد داشته باشه.
درسته، ولی من میخوام بگم مثلا ما میگیم زیبایی طلبی جزء فطرته، بعد یه سری میگن که خب بس ما که داریم زیباییمون رو بروز میدیم این جزء فطرتمون است، خودمون نیست، این که یه بحثی که الان هست.
زیبا دوستی یه بحثیه، اما این که تو بیا اینو ارائه بکنی، بعدا میرسیم با بحث اختیار. این دوتاست. نه شما میگید آقا ما میل به پرستش داریم، پس من میخوام جلو گاوام پرستش کنم. درست حرفیه. بله این اختلاف در مصداق دیگه، من قبول دارم بعضی انجام میدن، ما بحثمون این نیست. ما میخوایم بگیم بله شما زیبا طلبید، همه انسان ها همه زیبایی رو دوست دارن، اما این که من بیام زیبایی مو عرضه بدارم برای همه به چه، برای چی؟ این یه بحث دیگریه، این با دوش بحث بشه. این ربطی به این حس نداره. ما اینجوری باشه تمام این توجیه برای همه میشه. من بت میپرستم، میگم چرا شما خودتون گفتید ما میل به پرستش داریم دیگه. ما پرستش کردم دیگه. بله پرستش کردید، میل درست. اینا تفاوت سر مصداقه. آیا ما بعدن خواهیم گفت اینکه شما بیایید زیبایی تون رو به یه نامحرم ارائه بدید، این از نظر اخلاقی اصلا زیبایی نیست. ببینید این مصداق اشتباه است. چرا؟ چون تالی فاسد بدی داره، جامعه رو به ناهنجاری میکشونه، جامعه رو به فساد میکشونه. خب از اون ور قضیه ببین، این بس مثال. خب لذا اینا رو گفتیم صدا. حالا بیایم مثلا امور فطری میخوایم بحث کنیم. ببینید فطریت چیه؟ مراد از ما از فطرت همان سرشته و گرایشته و چیزی بود که تا رو گفتیم. این ویژگی‌ها رو دیدید در سه بعد شناختی، توانشی و گرایشی گفتیم. اینا میشه فطرت ما. اینا رو خدا به طور فطری ذاتی در ما نهاده. دو تا چهار تاش اینا میشه ابزار دست ما. خدا اینا رو داده برای رسیدن به کمال. حالا بعد بقیه مباحث میگیم که چه جوری برسیم، چه کار کنیم. تمام اینا هم غیر اکتسابی هن، هم زوال ناپذیر. دست من نیست. زیبایی طلبی، عدالت خواهی، قدرت تشکیل استدلال، بس، شناخت، اینا دست من، اینا خدا در انسان قرار داده. اینا اکتسابی نیست. لذا فخرم نمیشه بر کسی فرو. لذا حالا ببینیم انواع امور فطری در انسانها چیه.
استاد میگیم که انسان کمال مطلق طلبه، ولی بعضی از انسان‌ها رو داریم که میگن ما به یه حد قانع هستیم. مثلا میگه من اگر حقوقم 500 هزار تومان باشه قانعم، یا مثلا میگه من به فلان مدرک برسم قانعم. این پس تو این صدق میکنه یا نه این؟
بله. ببینید ما که نگفتیم همه انسان‌ها که کمال طلبن حتما به کمال هم باید برسن. اینو کسی نگفته. طرف میگه بهترین مدرک چیه؟ انسان دکترا بگیره، بعد بشه عضو هیئت علمی، بعد بشه دانشیار، بعد بشه استاد، تحقیق کنه، بشه ماندگار، بشه فلان، به این اصلا من نمیخوام. این رو من نمیخوام، میخواد اینجا بیست.
این دیگه طلب کمال نیست.
نه ببینید ما گفتیم فطرت کمال خواهی در او هست، نگفتیم حتما بر اساس این فطرت حرکت میکنه و درست حرکت میکنه. اینو که نگفتیم. ما ببین شما دوباره دارید عمل و مصداق اختیار، بعدا میگیم اختیار برای همینه. خدا اینا رو داده، بعد به شما اختیار داده، گفته میخوای بخوا بسام، نمیخوای انجام نده. اگه انجام بدی این ثمرش، انجام ندیم این تبعاتش. قرار نیست که اگر مگه همه به کمال مطلق میرسن، همه قرار به خدا بدن. نه یکی نمیخواد، اصلا یکی میخواد خلافش عمل کنه. یعنی مثلا نمیخواد درس بخونه، اشکال داره؟ اصلا نمیخواد درس بخونه، یه مدرک دارن چهار استانبول میفروشن، دیگه برو درس بخونه، برام میخرم دیگه. اینکه هر انسانی آزاده یه کاری بکنه، یا بریم کشورهای مشترک المنافع، مشالله کیلویی هم که مدرک میدن اصلا لازم هم نیست بری، برای ثبت نام میکنن، پول میدی، دکترا میگیری و فردا میای اینجا رئیس مدیرم میشی دیگه. درسته؟ کشورهای رو گاگا آدم مدرک ها رو میشنوه که اصلا آدم شاخ در میاره. اصلا این کشور تمام کشور رو جمع کنن علمیتش به اندازه یه دانشگاه تهران ما میشه. خب مدرکش هست به هر دلیل. خود دارم میمارم که بیام درس بخونم، کنکور شرکت کنم، خسته بشم. اینکه انسان میخواد چه کار بکنه یه بحث دیگری است، تو بحث اختیار بحث میشه. اما اینکه انسان میل به کمال داره، بله. باش از اون طرف اصلا این انسان کمال رو در همین دیده، کمال رو در اینجا دیده که همینجا وایس میگه این برای من بهتره. نمیگه میگه آقا کی حال داره بره درس بخونه، من برای من همین کمال من اینه که همین پولو بگیرم استفاده کنم، چرا برم دوباره زحمت بدم به خدا؟ اینا میرن کمال خواهیه. منتها بازم در تعیین مصداق با ما اختلافه. میگه آقا کی میگه تعیین مصداق خوب اینه که تو درس بخونی، دکترا بگیری، استاد بشی، نمیدونم چهره ماندگار بشی؟ کی میگه اینه؟ نه، کمال اینه که آقا بری یه مدرک بگیری، یه تیکه کاغذ بری سر کار، 400-500 تومن زن چکم برو عشق و حالتو بکن دنبال این کمال. اینجوری تعریف کرده. ولی اون قناعتی که در شرع وجود داره این نیست. ما در عبادت هیچ وقت قناعت نمیگن، ما تو مدیریت داریم و افراط در عبادت هم بده ها. سر عبادتی که طرف تو حج بود همه کاراش دیگران انجام میداد، به حضرت گفت چیه؟ گفت ما متوکلی. خدا گفت حضرت شما متکلی، شما کل جامعه اید، کار کنید، بخورید دیگران برای شما بیارن، اینم بده. امیرالمومنین میگه زندگیتون رو 4 قسمت کنید: بخوابید، عبادت کنید، بخوابید، عبادت کنید، کار کنید، تفریح کنید. بعد میگه قوام اون ستا به اینه، تفریحه. دین میگه اعتدال، افراط و تفریط تو همه جا بده. البته این به این معنا نیست که من میگم این 4 تا کارو بکنم، یعنی 4 تا 6 ساعت تقسیم کنم. نه، ممکنه برای یک کاری وقت بیشتر بذاری، وقت کمتر. اون مدیریت میخواد. اما این تعریف ما از کمال چیز، اون بستگی به اختیار و اراده و حالا میگم شرایط محیطی، شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، خیلی چیزا دست به دست هم میده تا انسان در انتخاب آگاهانه خودش تصمیمی بگیره. حالا این تصمیم این باشه: بنده میخوام درس بخونم به جای بالا برسم، میخوام تا اینجا درس بخونم یا اصلا درس نخونم. این به اون قناعت سر. حالا بیایم همین اموری که گفتیم خدا در ما قرار داده دیگه، بریم تو امور فطری. گفتیم فطریات چیه؟ همین گرایش‌ها، کنش‌ها، همین توانش‌هاست. یکیش من جمله از حضرت امام خدمتتون بخونم، البته در کتاب جمله دیگه از حضرت امام هست. میفرماید یکی از فطرت‌هایی که جمیع سلسله بنی الانسان مخمر بر آن هستند، فطرت عشق به کمال است که اگر در تمام دوره‌های زندگی بشر قدم زنی، این عشق و محبت را در خمیره او می‌یابی و قلب او را متوجه کمال می‌بینی. امام در چهل حدیث این رو آورده که تمام انسان‌ها فطرت طلبن، دنبال کمال طلبن، دنبال اینن که حتماً به اون کمال برسن. حالا اینکه در تعیین مصداق اختلافه، اون یه بحث دیگریه، اون رو بعداً می‌گیم، اون مال بحث راهنماشناسیه. ولی اینکه ما اساساً انسان کمال طلبه، اینا همه قبول دارن. لذا همینجور توضیح دادم، این مراد میل ذاتی به اصل کماله، درکه ممکنه در مصداق هم اشتباه کنیم. دو، فطرت حقیقت جوییست. یعنی چه فطرت حقیقت جویی؟ گرایش به کشف واقعیت آنگونه که هست. انسان دوست داره جهان رو، خودش رو، همه رو آنگونه که هست بشناسه. درنگو ای آجا پس این که ما فضولیم کن تو زندگی دیگران، این فطری ماست ها؟ گفتم نه، حقیقت طلبی و فضولی تو زندگی مردم، آبرو مردم بردن، دو تاست. از طرف به آبروی دیگران میرسه میگه آقا دانستن حق مردمه، بگیم بده همه بدونن. حالا به خودش که میرسه اگر یکی چیزی بگه، اما نه، انسان دوست دارد حقیقت را بداند. سه، فطرت زیبایی خواهی است. اونجا که توضیح دادیم همه انسان ها جمال و زیبایی رو دوست دارن، زیبا آفرینی رو هم دوست دارن. و یکیش فطرت توحیده. چرا فطرت توحید؟ ببینید، خداوند مستجمع جمیع صفات کمالی است و مستجمع جمیع صفات کمالی، شما اینو در خداشناسی در مبانی دو خوندید، چند تا مصداق داره؟ مثلا کمال نهایی یک مصداق داره. چرا؟ به اصطلاح فلاسفه او همه عالم رو پر کرده، جایی برای دیگری نذاشته. اگر شما او رو دوتا در نظر بگیرید، پس ما دوتا نیمه کامل داریم. کامل یکیه دیگه، همه جا رو پر کرده. لذا علت الهلال باید یکی باشه. اینا شما تو خود شرسه خوندید دیگه. لذا وقتی کسی که گرایش به کمال مطلق دارد عملا چیه؟ گرایش به توحید داره. فاقم بچه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این همون فطرت خداجویی است، فطرت توحیدی است که در انسان هاست. خود این رو ما در سه شاخه خدمت شما عرض میکنیم. حتی کتاب این مقدار عبارتهای بیشتری داره، اینو خودتون انشاءالله مراجعه میکنید. من فقط سه تا اصلیاش رو خدمت شما عرض کنم، یعنی بس همین سه تاست. توضیحات بیشتر کتاب داره. یکی خداجویی فطری است، دو خداپرستی فطری، و سه خداشناسی فطری است. ببینید، خداجویی، خداپرستی و خداشناسی یعنی چه؟ یعنی انسان‌ها بر حسب فطرت خود به خدا گرایش دارن، یه میل قلبی دارن که اونا رو به سمت یه حقیقتی میکشاند. اگر نبود تعالیم مخالفان خدا که ذهن انسان‌ها رو مشوش کنه، کار به انسان‌ها نداشتن. همه انسان‌ها ذاتاً خداجو بودن. ببین خداجو بودن به این معنی نبود که همه خدای واحد رو عبادت میکردن، نه، ممکنه بتو بپرستن، ولی این روحیه را که خدای وجود دارد که برتر از ماست، خالق ماست، ما باید به او رجوع کنیم. خداپرستی فطری، بر اساس اون انسان گرایش به عبادت و پرستش او داره، انسان علاقه داره به خضوع. لذا دیدی بله قربانگو زیادن، ولی کسی اگه ویژگی نباشه کسی از کسی تبعیت نمی کنه. این ریشش در چیه؟ خدا پرستی فطری و خدا شناسی فطری، که انسان یه رابطه وجودی، این خدا شناسی غیر از خدا جویی ها، این که بخواد بره بشناسه ببینه او کیست، این که انسان رو دوست داره. لذا میگه من عرف نفسا فقط عرف رب. این نکته مهمیست. ما باید در این فطرت توحیدی این سه مرحله رو اگر بتوانیم خوب در خودمون زنده کنیم، احیاش کنیم، میشیم انسان کامل. لذا ما تا اینجا به اینجا رسیدیم که انسان دارای یک سری امور فطریه.
ما که میگیم که هر کسی خودش رو بشناسه، خدا رو میشناسه، کدوم بوده انسانو؟ بوده جسمانی، بوده روحانی، همش با هم؟
نه، اون سوالاتی که من در انسانشناسی کلنگر خدمت شما عرض کردم، این که میگه خودش رو بشناسه، یا امیرالمومنین فرمود که انسان دنبال گمشدهش میگرده اما دنبال خودش نمیگرده که خودش رو پیدا کنه، اون بر همین اساسه. دقیق بفرمایید، میگه که خودش رو بشناسه به این معنا که من کیم، از کجا اومدم، به کجا میرم، برای چی اومدم، چرا باید برای دیگران ایثار کنم. این سوالات سونیادو. اصلا سعادت چیه؟ من میخوام به سعادت برسم. سعادت چیه؟ پول، قدرت، شهوت، شهرت، چیه؟ این سوالاست. یعنی اگر انسان میخواد خودش رو بشناسه، اینا رو باید پاسخ بده. همون چیزایی که ما داریم اینجا بحث میکنیم. من عرف نفسه یعنی این. نه اینکه بری آقا من شماره شناسنامه‌ام که کبدم چیکار میکنه، کلیه‌ام چیکار میکنه، همون که دردی میخوره. حالا شما دقیقا فهمیدید ما تا دیروز انسان ها نمیدونستن، همین الان خیلی نمیدونن کبد چیکار میکنه، شش چیکار میکنه. یکی از این پزشکا میگفت اگر انسان های سیگاری بدونند این ریاشون بعد 10 سال چجوری میشه برای آدم سالم، یک بار به اینا نشون بدن هیچ وقتی که لب به سیگار نمیزنن. اصلا داره براش مهم نیست. این من عرف نفسه اینا نیست که بره اینا رو بشناسه که کلیه چه کار میکنه، کبد چه. البته اینا رو بشناسه خوبه، اینا فضیلت خوبه دیگه، اما آن چیزی که در روایت آمده این نیست. اونی که در روایت آمده یعنی انسان جایگاهش در آفرینش پیدا کنه که از کجا اومده، به کجا میره، برای چی اومده. این نشته. من دو تا نکته قبل از اینکه به بحث اومانیسم برسیم خدمت شما عرض کنم. ما بیایم ببینیم حالا جایگاه این انسان چیه. انسان با این ویژگی هایی که گفتیم متفاوت از حیوان شد دیگه. قدرت استدلال داره، قدرت انتخاب آگاهانه داره، کمال خواه، عدالت خواه، زیبایی خواست. این جایگاه دو تا ویژگی برای انسان میگن، یکی بحث خلافت الهی است، یکی کرامت انسانی. خب بعدم میگم که در مقالمه اومانیستا قرار دارن. اومانیستا اصلا خلافت الهی رو قبول ندارن، انسان خود خدا میدونن، یعنی جایگاه جانشین خدا میدونن، خود برام تصمیم میگیره. واسه کرامت انسان اینم که در بالاترین درجه، کسی که انسان رو در جای خدا بنشونه معلومه. در بحث خلافت الهی که انی جاعلن فی الارض خلیفه یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض بحثه. منظور از خلیفت الله کیه؟ این که میگن انسان خلیفت، یعنی همه ما خلیفت اللهی؟ بل هم ازل چیه؟ کل انعام بل هم ازل چیه؟ این یه بحثیه که ما میگیم نه، منظور از خلیفه الهی همان انسان کاملی است که با تحصیل کرامت اکتسابی درجات عالی رو طی کرده، قدم‌های ارزشمند گذاشته، حتی از ملائکه بالاتر رفته. این مختص انسانه، یعنی اون انسان، یعنی کسانی که اون ابزارهایی رو که خدا بهش داده، اون استعدادها رو خوب شکوفا کرده، درست ازشون استفاده کرده، او خلیفت الله است. نه اینکه هر کی را بیفته بگه هر کی انسان شد خلیفت الله میشه. لذا این مقام مختص به انسان است، هیچ حیوانی هم قابلیت رو ندارد، مال نوع انسانه. اما آیا این که همه انسان هم بهش میرسن؟ نه، این محل بحث، خیلی بهش نمیرسن. نکته بعدی درباره کرامت هم من یه نکته بگم، ما دو نوع کرامت داریم، یک کرامت ذاتی یا هستی شناختی، یک کرامت اکتسابی، درسته؟ خب همین الان شما سوال میکنم، فکر میکنید کدوم یکی از این کرامت ها بهتره؟ اکتسابی دیگه. چرا؟ این آدم میدونه خودش به مقدار ارزش کنه. این کرامت ذاتی یعنی چه؟ کرامت ذاتی یعنی همان برتری انسان به سایر موجودات از نظر ساختمان وجودی، توانایی ها، امکانات، این از عنایت خداست به انسان. این که مغز انسان پیچیده‌تر از مغز حیواناته، ساختمان وجودی انسان کاملتر از حیواناته، ها؟ اینا یا این توانش ها، گرایش ها که خدا در ما قرار داده، اینا رو خدا میبینه. لذا ما از حیوان برتر میشیم، اما نمیتونیم فخر بفروشیم چون اینا رو ما انجام ندادیم، درسته؟ اینا رو خدا در ما قرار داده، قوه عقلی که خدا گذاشته، اختیار، توانایی سیر و سلوک که انسان به جای برسه که ملک با اینا رو خدا در ما گذاشته. و لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به بنی آدم، این ویژگی ها رو ما دادیم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. و نکته آخر اینه که اینا کرامات ذاتی است، اینا که ارزش نداره، اینا ما رو بالا، اینا رو خدا در ما قرار داده. ارزش در چیست؟ اینه که انسان در پرتو ایمان و عمل صالح اینا رو به فعلیت برسونه، استعدادهاش رو شکوفا کنه و بتواند تبدیل به یک انسان کامل بشه. لذا اشرف مخلوق بودن انسان متوقف بر اینه که انسان با استفاده از قوه خدادادی، اختیار و تلاش، مجاهدت، همون ایمان و عمل صالح، خودشو بالا بکشه. این میشه کرامت اکتسابی که امام صادق میفرماید خداوند موجودی دارد که عقل دارد، شهوت ندارد، مثل ملائکه. موجودی داره که شهوت داره، عقل نداره، مثل کی؟ حیوان. شهوت و غرایزن دیگه. و رکب فی بنی آدم کلتیه، ما هر دوتا در بنی آدم وجود داره. فمن غلب عقله شهوته، کسی که عقلش بر شهوتش غلبه پیدا کنه، فهو خیر من الملائکه. و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. پس این ارزش کرامت انسان به اینه که خداوند که این ویژگی ها رو به ما داده، ما چه کار کنیم؟ درست ازش استفاده بکنیم. تا رو بخش مقایسه با اومانیسم انشالله جلسه بعد. سلامتی قبل بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.